بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. من یه سوالی رو اون جلسه مطرح کردم، عرض کردم من چیزی پیدا نکردم، نمیدونم رفقا کسی جستجو کرد چیزی پیدا کرد یا نه. یکی بحث این بود که بگیم، البته اونو من یه بحثی قبلا کردم خودم، ولی حالا من ندیدم کسی بحث کنه، بگیم چون کافر جنابه است نمیتونه وارد مسجد بشه، یه بحث. یه بحث دیگه این که چون برای ورود در حرم باید محرم شد، شخص کافر نمیتونه محرم بشه، نمیتونه وارد حرم بشه. کسی از فقها مثلا این بحث رو البته عرض کردم، بعضی از رفقا نقل می‌کردن که از آیت الله جوادی این بحث رو مطرح کردن. خوش می‌خوام ببینم کسی از فقهای دیگر گذشتگان، چون این مسئله که مسئله جدید نیست، همچین بحثی رو مطرح کردن یا نه. عرض کنم همونطوری که قبلا اشاره کردم، در انتهای بحث مربوط به اهل ذمه، حضرت امام چند تا مسئله رو تحت عنوان فروع ذکر کردم. مسئله اولش رو قبلا خوندیم و بحث کردیم، مسئله دوم رو یک قسمتش رو خوندیم، یک قسمتش باقی موند و البته همون قسمتی که خوندیم روایاتش رو فرصت نکردیم اون جلسه بخونیم. قسمت اول مسئله دوم این بود که لبرتک و اهل ذمت ما هو سائق فی شرعهم و لیس بسائق فی شرع الاسلام لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به. اگر اهل ذمه چیزی رو که در دیانت خودشون جایزه ولی در دیانت ما جایز نیست، در دیانت اسلام انجام بدن، کسی متعرض اونها نمیشود مادامی که تجاهر به اون نکنند و علنی اون رو انجام ندن. اما ولو تجاهروا به، اگر اینها تجاهر کنند و علنی انجام بدن، عمل بهم ما یختزل جنایه، با اونها همون رفتاری میشه که جنایت اختزا میکنه به موجب شرع الاسلام من الحد، اگر مورد حد باشه مثل زنا یا لواط او تعذیر، یا اگر مورد تعذیر باشه مثلا اکل مثلا لحم خنزیر. این قسمت رو ما بحثش رو کامل نکردیم، گفتیم که خب این که اگر اونها تجاهر کنند با اونها برخورد خواهد شد، به یک تعبیر قبلا نکتش رو توضیح دادیم. در مسئله شرایط ذمه، حضرت امام داشتن شرط سوم این است که الا یتظاهروا بالمنکرات عندنا، اینها حق ندارند تظاهر کنند به چیزهایی که دست ما منکر است، که شرب الخمر و زنا و اکل لحم خنزیر و نکاح المحرمات، اینا را حق ندارند تظاهر. در شرط چهارم فرمودند قبول کنند، اهل ذمه باید قبول کنند، ان تجری علیهم احکام المسلمین، احکام مسلمان ها برشون جاری بشه، من اداء حق او ترک محرم او اجراء حدود الله تعالی و نحوه و نحوها و الاحوط اشتراط ذلک علیه. ما در بحث خودش اینو توضیح دادیم که پذیرش اجرای احکام مسلمی جزء لوازم عقد ذمه است. اصلا اگر عقد ذمه بدون این باشه، یعنی بدون اینکه اونا بپذیرن، بگن آقا ما اصلا زیر بار احکام اسلام نمیریم، اصلا این عقد ذمه منعقد نمی شود، این رکنه در عقد ذمه، بگن آقا ما زیر بار احکام شما نمیریم، پول میخواید پول بهتون میدیم، ولی ما به احکام شما کاری نداریم، هر کاری دلمون خواست میکنیم، این اصلا جایز نیست، عقد ذمه منعقد نمیشه. و قبلا هم توضیح دادیم که فقهان فرمودن و هم ساغرون که در آیه وارد شده، اصلا بیان همین نکته است، یعنی اونها وقتی میپذیرند که تحت سلطه قوانین اسلامی باشن، همین تحقیرشون به همینه، نه بیشتر از این. پذیرش سلطه حکومت اسلامی همین مقدار، این بیشتر از این نمیخوان که اذیتشون هم بکنی، نه خیر، همین که پذیرفتن تحت سلطه باشن و قوانین اسلام رو رعایت کنن، این در واقع تحقیر اونهاست، چون خلاف اون چیزیست که اونها عقیده شونه و خلاف اون چیزی است که با اون بهش اعتقاد دارند و باورشون. بعد گفتیم از لوازم این شرط چهارم شرط سومه. گفتیم شرط سوم خودش شرط مستقلی نیست. وقتی اونا پذیرفتن که احکام مسلمان ها در موردشون جاری بشه، خب وقتی اینها اظهار به منکرات بکنند مجازات میشن، همچنان که اگه مسلمان ها اظهار کنن مجازات میشن، شرب خمر کنن، زنا کنن، لحم خنزیر بخورن یا نکاح محرم. بعد اینجا ما یک نکته ایرم توضیح دادیم. اونجا گفتیم با مخالفت اینطوری، مثلا یه یهودی عرق خوری کنه، مشروب خوری کنه علنی، یا زنا کنه، یا مثلا گوشت خوک بفروشه بخره بخوره علنی، این باعث نمی شود که عقد ذمه از بین بره. مجازات میشه ولی عقد ذمه از بین نمیره، امانش به جای خودش باقی. بله اگر ما شرط کردیم موقع عقد، گفتیم آقا جان ببین شما غیر از اینکه احکام ما رو باید بپذیری، توجه داشته باش، اگر اظهار بکنی خلاف رو، بیای بیرون مشروب بفروشی بخوری، شرب خنزیر، اکل لحم خنزیر کنی یا بفروشی، از این کارا بکنی، دیگه امنیت تو، ما اصلا مسئولیتشو بر عهده نمیگیریم، دیگه امان ما تمامه. بهش میگیم آقا جون ما از اول اگر اینو با شرط کردی، در صورتی که این کارا رو انجام بده، امنیتش دیگه از بین میره، دیگه امانی نداره. اما اگه شرط نکردیم امان داره. اینجوری نیست که حالا مثلا اگر یک کسی شرب خمر کرد، یه یهودی، دیگه امانش از بین بره، مثلا یه مسلمونی بتونه بره اینو بیخودی بکشه، اینجوری نیست، امنانش هست، نمیتونه کسی بهش متعرضش بشه. بله حکومت او رو میگیره مجازات میکنه، شرب خمر کرده حتی شرب خمرش جاری میکنه. بعد امام بعد از این به اصطلاح شرط سوم و چهارم یه مسئله ذکر کردن، فرمودن لو شر تهازان القسمان، یعنی این دوتاش سوم و چهارم، فی عقد الجزیه فخالفو، اگر این در عقد جزیه شرط بشه، نقض العهد و خرجو عن الذمه، این عقدشون نقض میشه و خارج میشن از ذمه. بل یحتمل ان یکون مخالفت هذین ایذن موجبتن لنقض العقد مطلقا، چون فهمودن اصلا احتمال داره کسی بگه هر کی این کار انجام داد عقدش شکسته میشه. فیخرجو عنها بالامتناع والمخالفه و الا یشترط علیه، ولو برشون شرط نشده باشه، که ما اینو نپذیرفتی توضیح هم دادیم، همین نکته که الان عرض کردم اینجا تو تعلیقمون هم همونه، که این به این شکل عقد شکسته نمیشه، اینطوری که امام فرمودن مطلقا، همین که شراب خوری کرد عقد ذمه‌اش شکسته میشه، نه خیر شکسته نمیشه، این هنوز ذمی است، هنوز تحت امان حکومت اسلامی است، امنیتش جانش محفوظه، ولو اینکه اینو میبرن مجازات میکنن، مثل شرب خمر، شارب خمر مسلمون، شارب خمر مسلمون که محدور و دم نمیشه که به خاطر شرب خمر، امنیت مالی و جانی و ارضی و همه چیزش محفوظه، ولی میبرنش شرب خمر که کرده حدش میزنن، این هم همینطور میبرن حد میزنن، ولی نمیشه، نقض نمیشه، مگر اینکه شرط کرده باشن که آقا اگر این کارا رو بکنی دیگه نمانه شما، دیگه امانی نیست. اگه اینجوری شرط کردن که خب المؤمنون عند شروطهم و اطلاقات ادله عقود او فوب العقود میگیردش، اونا باعث میشه که اون عقدشون دیگه از بین میره. بله روایاتی در این باب وارد شده که من اون روایات رو نخوندم، اون جلسه نرسیدیم، اشاره کردم یک بابی رو اصلا صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه برای این باز کرده تحت عنوان باب و انه لا فرق فی حد شرب بین الحر والعبد، که حالا محل بحث ما نیست، والمسلم و ذمی اذا تظاهره، که این اذا تظاهره قید ذمی است. میفرمان در مسئله حد شرب فرقی بین مسلمان و اهل ذمه در جایی که اونها تظاهر بکنن نیست، یعنی اگه تظاهر نکنن کسی بهشون کاری نداره. و اولین روایتی که نقل کردن روایت صحیحه ابو بصیر هست، ان احدهما امام صادق یا امام باقر علیه السلام، کان علیون علیه السلام یضرب فی الخمر و النبیذ 80 الحر و العبد و الیهودی و النصرانی، این سیره علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نقل میکنه حضرت. فرمود حضرت علی علیه السلام ایشون در مورد خمر و نبیس 80 ضربه تازیانه میزدن، چه آزاد بود، چه عبد، چه یهودی بود، چه نصرانی. دقت کنید در مورد نبیز ما توضیح دادیم در بحث خودش، در بحث کتاب الحدود توضیح دادیم نبیز دو گونه بوده. یه نبیز که در واقع یک نوع مایه به اصطلاح مست کننده است و در واقع شبیه خمر میمونه، که اونی که مورد نظر در این روایات اونه. یه نبیز هم بوده که در بعضی روایات داره نبیز حلال پاکه، ما خودمون میخوریم تو خونمون، ائمه میگن ما خودمون میخوریم تو خونمون درست میکنیم. اون نبیز اصلا با این نبیز فرق داره. اون نبیز در واقع یک نوع نوشابه‌ای بوده که درست میکردن که یه مقداری مثلا شیرین بوده و یه مقداری طعم بهتری داشته از آبهای معمولی، ولی چیز نداشته، سکر نداشته، تخمیر نشده بوده درش. در جای خودش توضیح دادیم مثلا اون آره توی روشش هم تو بعضی روایات داره که شما یه مقدار خرما رو بریز تو آب، بعد یه مقدار که حالت شیرینی پیدا کرد آبو صاف کن اونو بخور، که مثلا اینو میخوردن برای اینکه آباشون خواب آب تشبیه دستگاه تشبیه و اینا که نبود، برای اینکه یه مقداری به قول آقا تلخی طعم آب رو بگیرن میگه این کار میکرد. ولی نبیزی که اون تو این روایات منع شده اون نبیز مسکره، در واقع نبیز مسکر اون بله منع شده و حد داره و ما تو بحث خودش هم گفتیم. حالا اونی که محل بحث ماست اینجا این نیست، البته من فقط اشاره کردم. راوی میگوید قلت و ما شأن الیهودیه و النصرانی، میگه دیگه به یهودی و نصرانی چی کار داریم، اونا که خب بالاخره عقد ذمه باشون بستیم، اینا هم که شرب خمر رو جایز میدونن. مثلا حالا در مورد مسیحی ها که شما میدونید مسیحی ها شراب قرمز رو به صورت خاص براش قداست قائلن دیگه، برای همین در مراسم عشاء ربانی، این نماز شب عشاء ربانی، در مراسم عشاء ربانی در انتهای مراسم اون کشیش که به اصطلاح واسطه هست بین مردم و خدا میاد، این فطیر یعنی مثلا یه خمیری که هنوز نپخته خوب، این رو میزنه توی شراب سرخ. هم تو فیلم ها یا بعضی ها دیدید شاید مردم زبونشون رو در میارن بیرون، این میذاره رو زبون اونا بعد میخورنش، که فطیر رو نماد گوشت عیسی میدونه و شراب قرمز رو، البته نه هر شرابی رو، شراب قرمز رو نماد خون عیسی، و این به عنوان نمادی از خون و گوشت عیسی این رو میخورن و برایش قداست قائلن، تو برای شراب قرمز ها نه برای هر شرابی. حتی شراب قرمز که در شریعت بله شراب قرمز که در شریعت ما خمر که گفتن ظاهراً عمده خمری که اون زمان بوده همین بوده، این یکی از مسکرات بسیار ضعیفه، یعنی سکرش خیلی کمه. البته از به اصطلاح آب جو از فقاع سکرش بیشتره، ولی سکرش خیلی کمه نسبت به بعضی دیگر از انواعی که الان مثلا درست شده که خیلی نسبت به این قوی هستن. همین رو شارع معنی کرده، البته فقاع رو هم شارع فرموده است خمرون استسغره الناس، فرموده این خمریه که مردم، مقصود از ناس یعنی عامه یعنی اهل سنت، نه مقصود ناس یعنی حالا مردم کوچه بازار که از سر نفهمی، مقصود اون نیستا، یعنی همون علماشون، حتی استسغره کوچیکش شمردن، گفتن نه این که دیگه چیز نیست، چون سکر نبیز ببخشید سکر فقاع خیلی کمتر از خمر به اصطلاح شراب قرمز، ولی خب اونم مسکره، به خصوص برای کسی که عادت نداره. حالا اونایی که عادت دارن که با این چیزا مست نمیشن، و اونایی که عادت ندارن بخورن خب به هر حال براشون اثر داره، اونایی که عادت دارن بله اونا و خیلی بخورن تا مثلا اثر درشون بکنه. بله راوی میگوید و ما شأن الیهودی و النصرانی، حضرت جواب میدن میفرمان لیس لهما ان یظهروا شربه، حق اظهار ندارن. بله میتونن برن بخورن، یکون ذلک فی بیوته، برن خونه هاشون بخورن، ولی بیرون حق ندارن بخورن. حالا همین مضمون تو روایات دیگر این باب هم هست، دوباره کان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، احتمالا همون روایت از ابی بصیر که حضرت یجلد الحر و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبی سمانین، قلت ما بال الیهودی و النصرانی، قال اذا اظهروا ذلک فی مصر من الامثال لانهم ليس لهم ان یظهروا شربها. همون مضمون با یکم تغییر در عبارت. دوباره روایت بعدی سماعت ابن مهران کان امیرالمومنین همین رو دوباره تکرار کرده. دوباره روایت بعدی از امام باقر علیه السلام محمد ابن قیس نقل کرده قضا امیرالمومنین که همون مضمونه. بعد اذا اظهروا شربه فی مصر من امثال المسلمین و کذلک المجوس، چون مجوس هم خب یکی از گروه های اهل کتاب هم. بله اینجا داره ولم یعرض لهم اذا شربوا فی منازلهم و کنائسهم، اگه شرب بکنن در منازل و کنائس که تو کنیسه ها شرب میکردن، عرض کردم بعضی از اینا تو مراسم مذهبیشون خمر بوده، یکیش در آیین مسیح که الان اشاره کردم، آیین زرتشت هم که جلسه قبل یادم داستانشو گفتم که اینا تو جلسات پرسه و جای دیگه تو جلسات مذهبیشون میخورن. لم یعرض لهم اذا شربوا فی منازلهم و کنائسهم، البته حتی یسیرو بین المسلمی، یعنی اینا حق ندارن اینو اینا توی خونه هاشون نداره، اما یسیرو بین المسلمین یعنی بین مسلمان ها بیان، اون موقع دیگه این من این جواز برداشته میشه، اینا میتونن بخورن تو خونه هاشون تا وقتی که بین مسلمان ها را نیفتاده، یعنی اگه قرار باشه بین مسلمان ها را بیفته اون وقتی که جلوشون میگیرن، که حالا یه داستانیست. در بعضی موارد هم خود اینها خوردنشون حتی تو محیط های خودشون گاهی از اوقات موجب پیدایش این پدیده در بین جامعه مسلمان ها میشه که اینجا باید باش برخورد کنن طبق این روایت. روایت دیگه تعبیرش اینه و انما صولح اهل الذمه، من دیگه الان صدرشو نخوندم، الا ان یشربوها فی بیوتهم، با اهل ذمه مصالحه شده که اینو تو خونه هاشون بخورن، بیرون نمیتونن بیارن. که حالا این روایت مربوط به اهل ذمه بود. بعد بحث عبد و خرم اینجا مطرحه که حالا محل بحث ما نیست، از این روایتش میگذنیم. بله مسئله دوم آخرین فرازش اینه، تا اینجاش واضحه که پس اگر اهل کتاب یه کاری رو که از نظر خودشون جایز، از نظر ما جایز نیست، تو بین خونه شون جای مخفی انجام بدن، کسی کارش نداره، اما بیارن علنی کنن اظهار کنن، باشون برخورد میشه، احکام اسلامی جاری میشه. حالا اگر یه کاری بکنن که لو فعلوا ما لیس بسائق فی شرعهم، یه کاری انجام بدن که در شرع خودشون هم جایز نیست، اینجا چه؟ امام میفهمان یفعل بهم ما هو مقتضی الجنایه فی شرع الاسلام، با اینا همون کاری میشه که در شریعت اسلام مجازاتشه، حد یا تعذیر هرچی که داره. قیل که قائلش مرحوم محقق در شرایع، قبلا هم عبارت چه خوندیم الان هم اشاره میکنیم، ایشون میفرماید و انشاء الحاکم دفعه الى اهل نهلته، اگر حاکم خواست میتونه اینو بسپره به اهل دین خودشون که اونا هر کاری میخوان بکنن. لیقیمو الحد علیه به مقتضا شرعهم، ولی امام میفرمان احوت که احتیاط واجبه اجراء الحد علی حسب شرعنا یعنی اسلام. میفرمان اینجا دیگه لا فرقه، اینجایی که لیس بسائق فی شرعهم لا فرقه بین المتجاهره و غیره، فرق نمیکنه، هر کی اثبات شد، البته میدونید که بحث اثبات اون هست دیگه، فرق نمیکنه بین مسلمون و غیر مسلمون، تا اثبات قضایی که مورد قبول شرع صورت نگرفته که کسی مجازات نمی کنن، به فرض اثبات مورد نیست. صاحب جواهر عبارت مرحوم محقق رو که توضیح میده میفرماد و ان فعلوا ما لیس بسائق فی شرعهم ای زن، که از زنا و لواط مثال میزنه، فالحکم فیه ایزن کما فی المسلم للعموم کما صرح به غیر واحد، حکم شما حکم مسلمان هست، بل و به انه انشاء الحاکم دفعه الى اهل نهلته لیقیمو الحد فیه به مقتضا شرعه. این عبارت محققه. بعدش صاحب جواب میگه ولیکن انکان اجماعا فذاک، میگه اگر این فرمایش محقق یه اجماعی داشته باشیم که بتونیم ارجاع بدیم به اهل خودشون فزاک و الا کان مشکلا، میگه این حرف مشکلی است، حرف قابل قبول نیست، اشکال داره که وقتی اونا تحت هیمنه حکومت اسلامی هستند. خوب دقت کنیم، اینا عقد ذمه با ما بستن، طبق عقد ذمه پذیرفتن احکام شرع اسلام بر اونها جاری بشه. خب از این یه چیزی خارج میشه، چی؟ اون چیزایی که در آیین خودشون جایزه، فوقش اون در چه حد خارج میشه؟ در حد اینکه اظهار نکنن. اما بقیه یه چیزها، یعنی اونی که در آیین خودشون جایزه و در آیین ما جایز نیست، اگر اظهار کنن، و اون چیزی که در آیین خودشون جایز نیست، چه اظهار کنن چه اظهار نکنن، چه تجاهر کنن چه نکنن، همه اینها تحت منع واقعیه دیگه. یعنی از اون منع عمومی که همه این اموری که شریعت اسلام منع کرده شما باید ازش اجتناب کنید، فقط این خارج شده که اون چیزایی که خودتون جایز میدونید داخل خونتون یا داخل معابدتون تو اون محدوده‌های خصوصی خاص خودتون میتونید مرتکب بشید، همین خارج شده. بنابراین مرحوم صاحب جواهر میفهمان اگر یه اجماعی وجود داره که میشه ارجاع داد به حکام خودشون، خب این حرف درسته، و الا کان مشکل. حالا فرمایش محقق منشأش چیه؟ چرا گفته به ارجاع بدیم به محاکم خودشون؟ اصلا این از کجا محقق گفته؟ صاحب جواهر یک تعبیری رو میخواد به عنوان توجیه فرمایش محقق نقل کنه، اینه میفرماد رو به ما وجهه، یعنی توجیه شده که مقتضای عقد ذمه این است که اینا بر احکام و مقتضیات شرعشون هستن. یکی از مقتضیات شرعشون چیه؟ اینه که اگر خلاف شرعشون کردن، مجازاتشون رو که در شریعت خودشون آمده برشون اجرا بشه، از مقتضیات شرعشون. شرع خودشون ها، نه ماها. بله دیگه، بله. قوانین یعنی قوانین موضوعی غیر دینیشون. کی؟ قوانین ما یا قوانین اونا؟ کجا اعلام میکنن؟ تو کشورهای خودشون؟ اون که اهل ذمه نیست که، اونا که اهل ذمه نیستن که. ببینید اصلا موضوع مسئله گم نشه ها، ما مقصودمون کفاری که در مناطق دیگر زندگی میکنن که نیست، ما الان داریم از اهل ذمه صحبت میکنیم. اهل ذمه کیه؟ کفاری هن که تحت حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن، اینا مورد نظر ماست. حالا اونایی که تحت حکومت اسلامی زندگی میکنن، یه وقت داخل شهرها و بلاد اسلامی هست، مثل همین الان مسیحی ها تو تهران، تو اصفهان، زرتشتی ها تو یزد، یهودی ها تو یزد، تو تهران، تو جاهای مختلف دارن با مسلمان ها زندگی میکنن. یه وقتایی ممکنه، الان ما نداریم، یعنی نسبت به خودمون، ولی ممکنه یک جایی، یه منطقه، یه شهری، یه جزیره، یه کشوری حتی در گذشته که حالا استعمار و اینا بوده، اون کشور یهودی یا مسیحی یا مجوسی یا اون جزیره بوده، ولی تحت هیمنه مسلمان ها بوده، یعنی قرارداد زبه، این الان موردن. اما کفاری که مثلا الان فرض تو آمریکا مسیحی ها و یهودی هایی که زندگی میکنن، اونا به این داستان ذمه ربطی ندارن. اون بحث اگر ما با اونها، با اون کشور قراردادهایی داشته باشیم، میشن معاهد. معاهد غیر از ذمیه، احکامش فرق داره با ذمه. این ذمی رو ما داریم میگیم. چی؟ اونا معاهدن. بله، ذمی نیستن. اینا معاهدن بر اساس قبل تفاهم نامه های بین المللی و قراردادهای بین کشور ما و کشور اونها، اینا بر اون اساس میان. شما وقتی میری ویزا میگیری، معنای ویزا اینه که به شما میگن آقا شما بر اساس مجموعه قوانینی که بین ما دوتا کشور قراردادهایی که هست، شما اجازه داری بیای وارد مثلا این کشور بشی. بعد ویزا میدونید دیگه چجوریه، میگن مثلا شما یه بار میتونی بیای، بری بیرون دوباره حق برگشت نداری. این دو ماه مثلا میتونی بمونی، دو ماهت بشه دو ماه و یک روز جرمه که برخوردن باش میکنن. این خیلی هم برخوردهای کشورها با این داستان سنگینه. ویزا در واقع همینه، یه تعهدنامه ایست که شما امضا میکنی، که اون تعهدنامه بر اساس تفاهمایی است که بین دوتا کشور و حقوق بین الملل، یک بخشش حقوق بین المللی که هم اینا امضا کردن اون حقوق رو، یه بخشش هم بین دو تا کشوره که قراردادهای روادیدی دارن. حالا مثلا الان بعضی کشورها با ما القای روادیده، مثلا فرض کنید مثل مالزی، شما بدون ویزا میتونی وارد مالزی بشی، ولی بعضی کشورها، خب اکثر کشورها اینجوری نیست، القای روادید نیست، اونا همه معاهدن، هیچ کدوم به ذمه رفتن. ذمه اونه که یه مجموعه مسیحی، یهودی، مجوس، اهل کتاب یا داخل کشور اسلامی یا در یک جای دیگری تحت سلطه و سیطره کشور اسلامی، مثل مستعمراتی که قبلا بوده، اونجا بخوان زندگی کنن، اونجا عقد ذمه است. این بحث اومده. بله، مرحوم صاحب جواهر میفرمان که بعضیا توجیه کردن فرمایش محقق رو، حالا یا مثلا بعضی نمیدونم فقیهیه یا خود ایشون مثلا به ذهنش رسیده یا شاگردی از شاگردای ایشون یه چیزی گفته که آقا عقد ذمه این است که اینا بر مقتضیات احکام و شرع خودشون باشن. یکی از مقتضیات شرعشون اینه که وقتی اینا یه جور میکردن مجازات شرع خودشونو بشن. ایشون میفرماد ان ذالک کذالک مع عدم الاطلاع اما معه فلا. این در صورتی است که اطلاع نباشه، اما در صورتی که اطلاع باشه نخیر، چون ادله عامه. بعد ولی وقتی به اینجا میرسه میگه و خصوصا اذا کان قد تجاهروا به، از ظاهر عبارت صاحب جواهر، البته حالا ایشون میدونید که روشن نمیگه، همیشه یه حالت تردیدی در بعضی از عباراتش هست، اینجا میخواد این در میاد که اگر این آقایی که کاری خلاف مواظبت دین خودش کرده تجاهر بکنه به این کار، این باید بیاد مجازات ما بشه، دیگه نمیدیمش به اون. اما اگر تجاهر نکنه بعید نیست که بگیم خب خودشون مجازاتش کنن، یه غلطی کرده داخل خودشون، خلاف شرع خودشون بوده، خود اونام مجازات، یعنی ولو برای محاکم ما اثبات شده ما اینو مجازات نکنیم. خب این فرمایش ایشون داره. بعد یک نکته ای رو نقل میکنه از حاشیه محقق کرکی و شهید ثانی، من حالا اون نکته رو فعلا کار ندارم. بعد یه نکته دیگر رو میگه که به نظر من شاید این نکته رو که ایشون میگه نعم کذا، برای این میخواد بگه که شاید منشأ فتوای محقق در این مسئله این مسئله بوده، که این یه مسئله دیگه است، یه مسئله دیگری هست که اصلا امام رضوان الله علیه متعرضش نشده. با اون اینه که این بحث تو بحث کتاب قضا میاد، مثلا اینجا نیست جاش، بحثش تو کتاب قضا میاد. اگر دو نفر ذمی آمدن به محکمه اسلامی مراجعه کردن، دو تا یهودی یا یه یهودی مسیحی با هم دعواشونه، حالا یخه یهودی و یخه مسیحی رو گرفته میاد بیاری با همین محکمه مسلمان ها ببینیم اینا چی میگن، آمدن اینجا مراجعه کردن، خب وقتی دو نفر میان یعنی دعوا دعوای حقوقیه، نه دعوا دعوای معمولا دعوای کیفری نیست، مگر قصف که حالا یک حق خاصه، فعلا خب دعاوی حقوقی میان دیگه، میگه آقا این خونه منو مثلا این تصرف کرده، اون میگه فروختم بهش پولشو نداده، از این بحثای که حقوقی. اینا مراجعه میکنن به مسلمون ها به محاکم اسلامی، وظیفه حاکم اسلامی چیه؟ اینجا گفتن حاکم اسلامی میتونه به این دعوا رسیدگی کنه، اگر قرار شد رسیدگی کنه باید بر اساس ضوابط اسلامی رسیدگی کنه، انگار دوتا مسلمونن، مثلا اگر اونجا موردی است که بیانه فقط قبول بیانه، اگر موردی است که قسم با بیانه میتونه ضمیمه، با یک دونه شاهد میتونه بشه، قسم با یه دونه شاهد، همون جوری که در مورد مسلموناست با شفته، و میتونه حاکم بگه آقا من کاری به این کارو ندارم، دعوا بین خودتونه، برید به یه دونه مسیحی یا به یه یهودی مراجعه کنید. دلیلش چیه؟ اینه که در قرآن فرمود و ان حکمت، اگر قرار شد حکم کنی، فحکم بینهم بالقسط. الان قسط از نظر ما چیه؟ همونی که تو اسلام اومده دیگه، قسط مصداقش اینه. یا تعبیر دیگه قرآن و انحکم بینهم بما انزل الله، بما انزل الله از نظر ما قرآن دیگه، اسلام دیگه، همین دینه، به این باید حکم کنیم، ولا تتبع اهواءهم، به نظرات اونا ما کاری نداره. و میتونه حاکم بگه آقا من کار ندارم، به چه دلیل؟ به این دلیل، فان جاءوک فاحکم بینهم، که اگر انحکمت فاحکم بینهم بالقسط، او اعرض عنهم، اگرم خواستی اعراض کن، بگو آقا من کار ندارم. این روایته، این آیهش، اینم روایتش که ابو بصیر از امام صادق، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، ان الحاکم اذا اتاه اهل التوراة و اهل الانجیل یتحاکمون الیه کان ذلک الی الحاکم ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم. خب دقت کنید، این بحث با بحث ما کاملا دو تاست. بحث ما این بود که اونا یک کاری رو انجام بدن که در آیین خودشون جایز نیست، مجازات کیفری داره. این بحث بحث حقوقیه. ایشون اینو نقل میکنه، ظاهرن میخواد بگه شاید مثلا این که در بحث کیف حقوقی این اختیار به حاکم داده شده که شما میتونی به اصطلاح دادرسی رو انجام بدی، میتونی هم بگی آقا من کار ندارم، برو به محاکم خودتون مراجعه کن. مرحوم محقق همینو عیناً در کیفری هم تصدیق کرده، گفته اگر اونجا به حاکم مراجعه شد، یعنی برای حاکم ثابت شد، مراجعه که حالا نه ثابت شد، حاکم میتونه رسیدگی کنه، میتونه ارجاع بده به محاکم اونو. دقت کنید، البته صاحب جواهر نفرموده این رو که مثلا مرحوم محقق به این دلیل اینو گفته، ولی ظاهرا اینو گفته تا بگه مثلا احتمالا مرحوم محقق مصدر فتواش اینه. توجه دارید ما اینو تو بحث قضا هم توضیح دادیم که مباحث کیفری و حقوقی ضرورتا مثل هم نیستن، خیلی با هم فرق دارن. مثلا در مباحث حقوقی ما یمین داریم، در حالی که در مباحث کیفری اصلا یمین در کار نیست، ولی بیانه البته مثبت عمومیه، از عوامل اثبات عمومی، خیلی با هم تفاوت دارن. ما مثلا خودمون در علم قاضی معتقدیم علم شخصی قاضی در مباحث حقوقی ارزش نداره، در مباحث کیفری میتونه بر اساس اون مجازات رو اجرا بکنه، من مبنای شخصی مینه، فرق دارن با هم دیگه. حالا نمیتونیم بگیم در مباحث حقوقی گفتن میتونید اجرا کن، میتونید به اونا ارجاع بدید، بگیم در مباحث جزایی هم میتونید، اصلا قیاس این نمیشه. این اولا. ثانیا اون نکته ای که عرض کردم رو توجه کنید، اصلا مفاد عقد ذمه چیه؟ آقا همین الان گفتم مفاد عقد ذمه اینه که آقای یهودی، مسیحی، مجوس، آقای اهل کتاب، ما تو رو امنیت جانی تو، مالی تو، آبرو تو حفظ میکنیم، به شرط این که تو سلطه قوانین و ضوابط شرعی و اسلامی رو بپذیری. این اطلاقش اقتضا میکنه حتی داخل خونت هم شراب نخوری، اون استثناء میشه، چون اونش از مستثنیاته، هم حالا مسلم فقهی هم مرتکز، که بله تو داخل خونت خواستی شراب بخوری که خودتون جایز میدونید اب نداره، داخل خونت خواستی گوشت خوک بخوری که خودتون جایز میدونید اب نداره، ولی خارج از این دایره دیگه شما به قواعد اسلام، خارج از این دایره یعنی اگر شما همین کارا رو بیرون علنی کردی ما مجازات میکنیم، اگر کارایی که خودتون ممنوع میدونی چه علنی چه غیر علنی انجام دادی ما مجازاتتون میکنیم. بنابراین این که امام فرمودن احوت، نه خیر آقا، فتوا ما میدیم، حاکم در مباحث جزایی خودش باید رسیدگی کنه بر اساس، یعنی اگر اثبات داره ها، باز من تاکید میکنم اثبات نداره که نمیتونه مجازات کنه هیچ کس رو، نه مسلمان نه غیر مسلمان، اما اگر اثبات داره میتونه یعنی واجبه، باید برش، چون اینجا میتواند در مباحث قضایی به معنای جواز نیست، در واقع به معنای وجوبه، جا واجبه برش که مجازات رو اجرا بکنه و اصلا حق نداره که بگه آقا برو شما به محاکم خودتون مراجعه کن. بعضی هم یه استدلالایی کردن، گفتن اگه بگیم برو به محاکم خودتون مراجعه کن تعطیل میشود اجرای حدود و اجرای حدود تعطیل شدنش جایز نیست. صاحب جواهر اشکال کرده، گفته این تعطیل حدود نیست، تبدیل حدوده، چون ما اجرا نمی‌کنیم میدیم اونا اجرا کنن. بعد بعضیا گفتن این مال وقتیه که از نظر دین اونها مجازاتی داشته باشه، ممکنه در دینشون ممنوع باشه مجازات نداشته باشه. به نظر من این بحثا هیچ کدوم لازم نیست. آقا قرارداد ذمه اقتضا میکنه که شما بر اساس ضوابط شرعی باهاتون برخورد میشه، مسلمون بودی میگرفتیم حد میزدیمت، حالا هم که کافری میگیریم حد میزنیم. از مسلمون که دیگه خونت رنگین تر که نیست، مسلمون این کارو میکرد حدش میذاریم تو هم حد میذاریم. فقط یه مورد استثنا شده، اونی که از نظر آیین تو جایزه و تو اونو بری تو خلوت خودت انجام بدی که ضرری برای مسلمان‌ها نداشته باشه. مسئله دوم تمام چند تا البته فرع و مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده اینجا که همش مربوط به مسائل قضایی است، ما دیگه اشاره نمی‌کنیم. مسئله سوم ان شاء الله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.